ساعت 11 صبح به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با بازگشت تحریم‌ها، قدرت‌های اروپایی و آمریکا به جمهوری اسلامی درباره اقدامات تشدیدکننده وضعیت هشدار دادند. در جلسه غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه موضوع خروج از MPT مطرح شد. بهمن چوبی به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. بامداد یکشنبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 میلادی و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق درآمده بود، پس از یک دهه اثر گرفته شدند. همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک با تاکید بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک به تهران درباره اقدام تشدیدکننده وضعیت هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در واکنش وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه بازگشت تحریم‌ها را غیرقانونی، بی‌مبنا از نظر حقوقی و مردود از نظر اخلاقی و منطقی خوانده است. مسعود پزشکیان عصر روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت ایران برای گفتگوی عادلانه و منطقی آمادگی دارد و افسود اما هرگز به مذاکره‌ای که ما را درگیر مسائل و مشکلات جدید کند تن نخواهیم داد. اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای همه اعضا الزامی است. و اما شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از عدم بررسی طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به MPT در نشست غیرعلنی روز یکشنبه خبر دادند و از رئیس مجلس انتقاد کردند. مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان جبهه پایداری در پیامی در شبکه X نوشته است به رغم اصرار این گروه از نمایندگان، موضوع اصلی درخواست کنندگان جلسه غیرعلنی اصلا مطرح نشد. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با تاکید بر اینکه وی معتقد به خروج از MPT است، گفته است از 15 طرح پیشنهادی به کمیسیون امنیت ملی بر روی یک طرح توافق شده ولی هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. نمایندگان جبهه پایداری و دیگر اصولگرایان تند رو در مجلس در حالی برای خروج از MPT اصرار می‌کنند که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری روز گذشته باز هم تأکید کرد که ایران قصد خروج از MPT را ندارد. بهمن چوبی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد صبح امروز در ایران اعدام شد. قوه قضاییه اعلام کرد بهمن چوبی از متخصصان حوزه پایگاه داده بود که از طریق یک شرکت دانش بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی ایران شد. قوه قضاییه از بهمن چوبی به عنوان آنچه جاسوس موثق نامید یاد کرده و گفت آقای چوبی به دلیل تخصصش در تمام پروژه‌های شرکت به عنوان مدیر حضور و دسترسی بالایی به بانک‌های اطلاعاتی مهم ایران داشته است و این اطلاعات را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد انتقال داده است. از بهار امسال تا کنون محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مصیبی، محمد امین مهدوی شایسته، ادریس عالی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اخیراً در گزارشی از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به عنوان الگوی نظام‌بند و ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی ابراز نگرانی کرده بود. و همونطوری که در خبرها شنیدی، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به طور رسمی آغاز شدند. آغاز تحریم‌ها در حقیقت پایان یک دوره است که با توافق برجام شروع شد و دیروز یک شنبه به پایان رسید. بابک غفوری آزاد گزارش می‌دهد.
پایان یک دوران با بسته شدن رسمی پرونده برجام. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس همین توافق میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، پس از گذشت یک دهه بامداد یکشنبه 6 مهر به وقت تهران بازگشتند. در ساعت رسمیت یافتن دوباره تحریم‌ها، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه‌ای مشترک ضمن تأکید بر بازماندن در دیپلماسی به تهران هشدار دادند که از دست زدن به گفته آنها اقدامات تشدیدکننده وضع خودداری کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم همچون همتایان اروپاییش تأکید کرد که بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد این اتحادیه بدون تأخیر به اجرای مجدد تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل و تمام تحریم‌های تعلیق شده خود اتحادیه اروپا هم می‌پردازد. خانم کالاس در این حال گفت این به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست و به گفته او رسیدن به یک راه حل پایدار در مورد مسئله هسته‌ای ایران فقط از طریق مذاکره ممکن است. تحریم‌های سازمان ملل از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک دوباره اعمال می‌شود. مکانیزم یاد شده به گونه‌ای طراحی شده بود که در شورای امنیت سازمان ملل غیر قابل وتو بود و چین و روسیه نتوانستند جلوی اجرای آن را بگیرند. این دو کشور روز جمعه تلاش کردند با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن سازوکار ماشه به مدت 6 ماه مانع از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند. اما تلاش آنها با رأی منفی 9 کشور از 15 عضو این شورا به نتیجه‌ای نرسید. روسیه که از متحدان ایران است، بارها از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور چند ساعت پیش از بازگشت تحریم‌ها گفت این اقدام غیرقانونی است و نمی‌تواند اجرا شود. او در مقر سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران افزود نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشته و هشدار داده است که پذیرش بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به گفته او اشتباهی بزرگ خواهد بود. اینکه آیا روسیه و چین در عمل هم قائل به بازگشت این تحریم‌ها نخواهند شد طی روزهای آینده مشخص می‌شود. از سوی دیگر اسرائیل که روز 23 خرداد با حمله به فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران جنگ 12 روزه را آغاز کرد، در نخستین واکنش به آغاز اجرای تحریم‌ها خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران شد. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه که روز یکشنبه منتشر کرد، ضمن استقبال از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، هدف از این تحریم‌ها را جلوگیری از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت دنیا باید از هر ابزاری برای رسیدن به این هدف استفاده کند.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. و خبری از اروپا، حزب اقدام و همبستگی که طرفدار اتحادیه اروپا است در انتخابات مجلس مولداوی پیروز شد. مولداوی کشور کوچکی بین اوکراین و رومانی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به استقلال رسید. پیروزی حزب مایا ساندو رئیس جمهوری مولداوی در انتخابات مجلس در حالی است که گزارش‌های از کارزار گسترده انتشار اطلاعات نادرست به دست روسیه در این انتخابات منتشر شد. این حزب غربگرا در یکی از فقیرترین کشورهای اروپا با بلوک انتخاباتی میهن پرستانه ائتلافی از احزاب طرفدار روسیه رقابت کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هدف بعدی روسیه میتواند مولداوی باشد. این انتخابات در مولداوی به عنوان انتخاباتی سرنوشت ساز میان اتحادیه اروپا و روسیه توصیف شده است. و باز هم خبری از ایران. روزنامه شرق از افزایش تولد 2.5 برابری نوزادان مبتلا به سیندروم داون پس از اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد. سارنگ یونسی متخصص علوم آزمایشگاهی و فعال حوزه غربالگری دوران بارداری به روزنامه شرق گفت تولد نوزادان مبتلا به سیندروم داون تقریبا 2.5 برابر شده است. او علت اصلی امر را کاهش غربالگری های دوران بارداری، ترس از عواقب قانونی سقط جنین و مقاومت بیشتر مادران تحت تاثیر تبلیغات رسمی می‌داند. آقای یونسی گفت در جدیدترین آمار تا پایان سال 1403 حدود 2.5 سال پس از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت در شهر تهران بین 20-30% کاهش مراجعه برای غربالگری های دوران بارداری مشاهده شده و در استانهای کم برخوردار این کاهش به حدود 50% رسیده است. و در آخرین خبر، طالبان افغانستان یک زندانی آمریکایی را آزاد کردند. سپاس از اینکه همراه ما بودید. همچنان ما با باشید با بخش های دیگر خبری از رادیو فردا.